سه بعد از ظهر به وقت ایران است و شما همراه بخش خبری و تحلیلی کوتاه رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید زنان کم حجاب به فراخوان کشف حجاب پاسخ کامل ندادند. هیئت داوران جایزه سیمون دوبوار اعلام کرد که این جایزه در سال 2023 به یاد مهسا امینی به زنان ایرانی تقدیم می شود. و آمریکا می گوید اعتراض های ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی و قومی است و رهبر ندارد. محمد زرقامی هستم، همراه با شما نگاهی خواهم داشت به چند خبر و گزارشی رو هم در این بخش خبری براتون در نظر گرفتیم درباره آلودگی هوای این روزهای ایران. اما پیش از هر چیز خبرها رو با هم بشنویم. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی با تاکید بر لزوم رعایت حجاب برای زنان در ایران گفت کسانی که حجاب کامل ندارند به فراخوان‌ها برای کشف حجاب پاسخ ندادند.
تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش ها و فراخوان ها؟ اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن، نکردن.
آیت الله علی خامنه ای در صحبتهایش اشاره به فراخوان مورد نظرش نکرد، اما گزارش ها از ایران حاکی از افزایش چشمگیر حضور زنان بدون حجاب در معابر عمومی است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت نباید زنانی که به طور کامل حجاب ندارند را به گفته او متهم به بیدینی و ضد انقلاب بودن کرد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خاطر عدم رعایت کامل حجاب اجباری سبب ساز آغاز اعتراض های سراسری چند ماه اخیر در ایران شده است. هیئت داوران جایزه سیمون دوبوار روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که جایزه سال 2023 را به یاد مهسا امینی به زنان ایرانی تقدیم می کند. این هیئت در این بیانیه آورده است امروز در ایران فریاد زن زندگی آزادی از سوی هزاران تظاهر کننده زن و مرد سر داده می شود و شورش زنان به نوشته این بیانیه به نبرد تمامی یک نسل برای رسیدن به آزادی بدل شده است. هیئت داوران همچنین به تظاهرات زنان ایرانی در 17 اسفند ماه 1357 در اعتراض به اجباری شدن حجاب اشاره کرده است. انتظار می رود مراسم اهدای جایزه در 19 دی ماه در پاریس برگزار شود. جایزه سیمون دوبوار در سال 2009 هم به کمپین 1 میلیون امضا اهدا شد و سیمین بهبهانی شاعر ایرانی به نمایندگی از طرف این کارزار جایزه را دریافت کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره توییت مشترک شماری از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی گفت که بر عهده مردم ایران است که تصمیم بگیرند چگونه اقدامات خود را سازماندهی کنند. نت پرایس گفت اعتراضات در ایران در چند ماه اخیر فراتر از مرزهای قومی و جغرافیایی بوده و رهبری ندارد و به همین دلیل ادامه یافته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حتما شما هم در جریان آلودگی هوای این روزهای ایران، پایتخت تهران و شهرهای بزرگ هستید. همونطور که میدونید این وضعیت خاص همراه بوده با بحرانهایی که در پیش میشه گفت بحران انرژی رو هم میتونستیم شاهد باشیم. 21 دستگاه دولتی مسئول آلودگی هوا هستند، اما اونطوری که میبینیم انگشت‌ها همه به سمت شهردار تهران علیرضا زاکانی نشونه رفته و مهدی چمران هم تمام قد از او دفاع کرده و گفته که به جای آلودگی هوا آلودگی سیاسی گرفتیم. گفتگوی رو داشتم درباره وارونگی هوای این روزهای ایران با احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن.
ما تا یک سیستم جامع مبارزه با آلودگی هوا نداشته باشیم که من میدونم وجود داره اما خب کارایی نداره و انجام نمیشه، نمیتونیم کمک کنیم به کاهش آلودگی هوا. ببینید قبل از هر چیز ما اول باید بتونیم که منشأ آلودگی هوا از کجا میاد. تا بعد ببینیم که مسئولیت هر کدوم چی هست. آلودگی هوا وقتی هست، این چیزی نیست که ما بتونیم یه مرز بکشیم بگیم خب این قسمت و این مسئول شهرداری هست و بقیهش خب کسای دیگه. نمیشه این کار کرد، چون هوا یک سیستم داینامیکه و کاملا در حرکته و متأثر از پارامترهای بسیار زیادی. ببینید آلودگی هوا معمولا سه تا منشأ داره. یک منشأ دینامیک یا موبایل داره، مثل خودروها، کامیون، قطار، کشتی، هواپیما یا همه این چیزا. اون چیزی که حالا برای مثال ما شهر تهران رو در نظر میگیرید، خودروهایی که در سطح شهر در حال فعالیت هست. دوم سیستم های استاتیک یا پابرجا هستن، مثل صنایع، مثل نیروگاه ها، مثل صنایع تولیدی، فولاد، سیمان و کارگاه های کوچک بزرگی که در شهر، در داخل شهر، در اطراف شهر، در شهرک های صنعتی واقع هستن و در مسیر بادی که اونا رو به از روی شهر تهران میگذرونه یا در اطراف باعث انباشت اونا میشه. و سوم منشأ آلودگی هایی هست که طبیعی هستن، مثل حالا گرد و خاک ها یا اون طوفان های گرد و غبار و طوفان های شن که معروف هستن. خب این سه تا هستن. ما وقتی که صحبت میکنیم، اولین مرحله که بخوایم اینا رو اندازه بگیریم، ما باید بتونیم شاخص اندازه گیری داشته باشیم. در تهران در سیستم های خیلی خوبی رو اومدن در یک زمانی گذاشتن، اما جایگزینی تعدادی از ساختارها اشتباه بود. بنابراین دیتاهایی که به اونا میداد دیتاهای واقعی نیست.
یعنی این ساختارها کجاش اشتباه بود؟ یعنی جایگزینی که میگید، یعنی در کجا قرار داده شد که از نظر شما کارآمد نبود؟
به طور مثال براتون بگم، مثلا شما اگه دستگاه اندازه‌گیری آلودگی هوا رو برید وسط یه پارک بذارید، خب دیتایی که به شما میده دیتاش بیشتر متأثر از اطرافش هست تا اینکه برفرض در یک چهارراه بذارید. نه اینکه ما در چهارراه نداریم، منظورم تعدادی از دستگاه‌ها، شاخص‌ها که من اطلاعاتی رو دارم که در بعضی از شهرها اومدن جوری اینا رو تعبیه کردن که اطلاعات واقعی رو نتونن ازش در بیارن، که حالا مشکلاتی، چون که اعداد واقعی مشکلات رو ایجاد میکنه. پس اولین مرحله اینه، دیتای واقعی آیا در دسترس هست یا نیست. وقتی که مثلا میان اعدادی رو میدن، ما چقدر میتونیم اعتماد کنیم؟ ما فرض رو بذاریم که شاخص‌ها درستن کامل و اعدادی که میدن کاملا صحیح هستن. خب حالا ما برای جلوگیری از این قضیه، ما باید بتونیم اون منشأ آلودگی رو که پیدا کنیم و ببینیم چجور میتونیم کاهشش بدیم.
آقای دانشور، به نظر میرسه در ایران، حالا جدای از منشأش که برای خیلی ها مشخص شده دیگه، مثلا بحث مازوت سوزی رو داریم، بحث زباله سوزی رو داریم، خودروها فرسوده هستن، تعداد خودروها و کلا وضعیت میشه گفت جغرافیایی حداقل پایتخت برای همه مشخصه. آیا فکر نمی‌کنید یه مقداری هم همونطوری که آقای چمران میگه نگاه جوری شده که بیشتر موضوعات الان وابسته به محیط زیست، به ویژه آلودگی هوا، بیشتر دچار گرفتگی سیاسی هستن؟
نه، من نمیتونم اینو بگم. ببینید، ما تمام این چیزها رو قبلا هم داشتیم، ولی وضعیت آلودگی که الان داره یه شیفت خیلی بزرگی پیدا کرده به دی اکسید گوگرد. وقتی شما اعداد رو نگاه میکنید، دی اکسید گوگرد در یک حد خیلی خیلی ترسناک میبینید. دی اکسید گوگرد یک منشأ اصلی داره و اون سوزاندن سوخت‌های نامرغوب با کیفیت بسیار پایین در نیروگاه هاست، که خب در شهر اهواز ما میدونیم که این نیروگاه رامین داره مازوت سوزی میکنه، عراق داره این کارو میکنه، تهران داره این کارو میکنه. و این مازوت سوزی یا حالا مازوت هم نباشه، دوخت هایی که با کیفیت خیلی پایین با گوگرد بالا میارن و میسوزونن، ایجاد این آلودگی میکنه. این جدیده. خب دومین مطلب نوع سوخت بنزین هستش. ببینید، بنزینی که در خودروها مصرف میشه آیا با استانداردهای یورو چار مطابقت داره یا نه. دوباره میایم بحث وجود گوگرد رو در سوخت مطرح میکنیم. اینا همه با هم دیگه باعث یک تغییر شده.
خب ببینید، بخشش برمیگرده به اینکه به هر حال ایران امکان این رو که بخواد تکنولوژی های جدیدی رو وارد کنه نداره، به واسطه اینکه به هر حال رفتار سیاسیش به گونه ای بوده که تحت تحریم قرار گرفته.
ببینید، درست میگید. حالا ما باید ببینیم تحریم ها چجوری ضربه زدن. یک نکتهش، خب شما دارید میگید که بحث تکنولوژیه، حالا من نکته رو جور دیگه میبینم. بحث بحران انرژی و این زمستان سخت، ما همیشه میگفتیم winter is coming، زمستان سخت در راه اروپا. خب ما الان اروپا زندگی میکنیم، زمستان سختی رو داریم، نمیگیم آسونه، ولی آیا این زمستان سخت رو ما قبلا پیش بینی برای کشور خودمون کرده بودیم؟ البته گفته شده بود توسط متخصصان. ببینید گازی رو که باید بره توی نیروگاه برای سوخت ایجاد الکتریسیته از یه سوخت پاک مثل گاز میومد. الان اون سوخت دیگه وجود نداره در اون حد. چرا نداره؟ ما که دومین منبع گاز دنیا رو داریم توی کشورمون، ولی به دلیل مدیریت بسیار بد، فشل، مثل همه قسمت های دیگه، مثل مدیریت منابع آب، مثل مدیریت محیط زیست، مثل مدیریت تمام منابعی که داریم و نمیتونیم مصارفمون رو کنترل بکنیم، مشکل کمبود گاز داریم. این خنده داره کشوری که با این همه حجم گاز خودش مشکل حجم گاز داشته باشه، و این قضیه بیشتر هم خواهد شد در سالهای آینده اگه تحریم ها بمونن و اگر سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی برای بحث گاز نیاد. مشکل اصلی که به وجود اومده الان بحث انرژیه، چون که نمیتونن سوخت خوب رو به نیروگاه ها برسونن. به خاطر خشکسالی 13% از برق کشور که از سیستم های آبی برق آبی تولید میشد به نزدیک 5% رسیده. فشار بیشتر پس روی سوخت های نیروگاه های حرارتی هست. بله. به نیروگاه های حرارتی توان اینو ندارن که بتونن همه اون گاز و مصرف گاز خوبشون برسونن، پس مجبورن که سوخت های دیگه بیارن، کارخونه های زیادی رو تعطیل کنن، پتروشیمی ها رو تعطیل کنن، که مشکلی برای سوخت مردم به وجود نیاد که اعتراض های صورت بگیرن.
شنیدید بحران انرژی دلیل شماره یک برای آلودگی هوای ایران، گفتگویی که من داشتم با احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن. و در همین خصوص پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی در توییتر خودش به طعنه نوشته یک کشور رو تبدیل به اتاق گاز کردن تنها یک کشور رو تبدیل به اتاق گاز کردن تنها از شما ساخته بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و اما در ادامه نگاهی به چند خبر کوتاه. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی عیسی زارعپور با رد اظهارات یک مقام سازمان سنجش درباره قطعی کامل اینترنت در زمان برگزاری کنکور سراسری گفت این درخواست در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب نشده است. وکیل محمد مهدی کرمی میگوید موکلش اعتصاب قضای خشک میکند. انجمن حمایت از حقوق کودکان خواستار اعلام آمار دقیق کودکان کشته شده و بازداشتی شد. یک فرمانده پایگاه بسیج قاسم فتح‌اللهی در تهران به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. ندا ناجی کنشگر اجتماعی و فعال حقوق کارگران به زندان و شلاق و جریمه نقدی محکوم شد.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
اما در امتداد خبرهایی که درباره اعتراض‌ها می‌شنویم، خبری هم منتشر شد در خصوص ترانه علی دوستی. زهرا مینویی وکیل خانم علی دوستی گفته که قراره که این بازیگر سینما و حامی اعتراض‌های اخیر با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد بشه. خانم مینویی این خبر رو در توییتر خودش منتشر کرده و گزارش ها هم حاکی از این هست که خانم علی دوستی در حدود 20 روزی که از بازداشتش میگذره به انفرادی بند 209 زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره میشه منتقل شده بود. بازداشت خانم علی دوستی همونطوری هم که میدونید با واکنش‌های گسترده بین‌المللی به ویژه از سوی معتبرترین جشنواره‌های فیلم دنیا مانند کن، برلینال و ترایبکا همراه بوده و بسیاری از رسانه‌ها هم به اون واکنش نشون داده بودند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این بخش خبری کوتاه. براتون در ادامه روز خوبی را آرزو می‌کنم. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر.